آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
عزیزانی شنونده، لحظاتی شامگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. پس از آن مشاهیر را خواهد شنید. تاجیکستان در هفته برنامه بعدی ماست و سپس پرتوی از آفتاب رو میشنوید و پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما در مطب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کمکی 380 میلیون روبلی روسیه به تاجیکستان برای ساخت و تجهیز مکتب‌های مشترک. پیام امام علی رحمان به مناسبت روز وحدت ملی. جاری شدن سیل در واروخ و رسیدن چالش موج گرانی‌های مواد غذایی به کشورهای آسیا. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان می‌گردانیم. روسیه 380 میلیون روبل به تاجیکستان کمک میکند. این مبلغ برای ساخت و تجهیز مکتب‌های مشترک روسی و تاجیکستانی هزینه خواهد شد. مکتب‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهای دوشنبه، کولاب، باختر، تورسونزاده و خوجند افتتاح می‌شوند. بیانیه پرداخت کمک مالی روسیه به تاجیکستان روز شنبه در پورتال رسمی اطلاعاتی حقوقی روسیه منتشر شد. توافقنامه بین دولت تاجیکستان و روسیه در مورد ساخت و تجهیز مؤسسات آموزشی در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و تورسونزاده ماه اپریل سال 2019 امضا شده بود. در این مکتب‌ها تدریس به زبان روسی است و هر مدرسه پذیرش 1200 دانش آموز را دارد. امام علی رحمان مهمترین عامل ثبات و آرامی را وحدت ملی دانست. در پیام امام علی رحمان بخشیده به 25مین سالگرد روز وحدت ملی تاکید شده است که مهمترین عامل رسیدن به صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی می باشد. با گزارش سپوتنیک رئیس جمهوری تاجیکستان گفت مردم تاجیکستان باید یک نکته مهم را هرگز فراموش نکنند که صلح و آرامی ارزشمندترین نعمت حیات ماست و حفظ کردن و پایدار نگاه داشتن آن وظیفه و قرض مقدس هر یک شهروند تاجیکستان می باشد. یادآور می شویم که همساله 27 ایون در تاجیکستان جشن وحدت ملی با شهامت خاص تجلیل کرده می شود. بخشیده به این جشن در سراسر جمهوری جمامت و همایش ها، برنامه های کنسرتی، مسابقه های ورزشی و نمایشگاه های مواد غذایی برگزار می گردد. جاری شدن سیل سبب بروز خسارت با تعداد از منازل جماعتی وارخ شد. سیل ساعت 17 روزی 26 ایون در جماعت واروخ اسفره جاری شد. زبیدالله شامدوف، سخنگوی دفتر شهردار اسفره، این خبر را تایید کرده است. شامدوف گفت خوشبختانه به ساکنان آسیبی نرسیده است. وی افزود کمیسیونی ویژه نیز متشکل از نیروهای یاری تعجیلی برای ارزیابی خسارت به محل حادثه اعزام شدند. واروخ دوردست‌ترین جماعت ناحیه اسفره در ولایت سغد تاجیکستان است که از اسفرش 40 کیلومتر فاصله دارد و 23 هزار نفر جمعیت دارد. روند افزایش قیمت کالاهای اساسی بیشتر کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک را در تامین مواد غذایی دچار چالش کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
گرانی‌ها در سنگاپور حالا به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده.
این مشکل فقط به امروز محدود نمیشه. متاسفانه بحران گرانی‌ها زمانبر و طولانیه.
تورمی بی سابقه که به اقشار کم درآمد این کشور فشار مضاعف وارد کرده.
هزینه خرید کالاهای اساسی به نسبت درآمدمون خیلی بالاست.
دامنه بحرانی که موجب شده دولت تایلند هم از سوی قیمت 51 کالای مصرفی این کشور رو به علت گرانی‌های پی در پی نظارت کنه و از طرف دیگه در مهار بی سابقه قیمت برق مصرفی به علت نرخ بالای گاز مایع وارداتی و افزایش هزینه‌های تولید دچار چالش بشه. چالشی که موجب شده دولت مالزی نیز به عنوان تولید کننده عمده روغن پالم دنیا حالا با حذف یارانه روغن خوراکی و نهادهای دامی قیمت روغن، مرغ و تخم مرغ رو در بازار عرضه شناور اعلام کنه.
گوشت قرمز و شیر که بیشتر وارد میشه گرونتر شده.
قیمت برنج و روغن تولید داخل هم به خاطر افزایش دستمزدها بالا رفته.
مرغ تازه و حتی یخ زده کمیاب شده. البته گرونتر از نرخ مصوب پیدا میشه.
نرخ تورم در مالزی به علت بحران جهانی کمبود مواد غذایی
افزایش پی در پی قیمت ها بیشتر کشورهای منطقه به ویژه فیلیپین، استرالیا و کشور پرجمعیت اندونزی رو این روزها با چالشی اساسی روبرو کرده. به طوری که حالا 30 میلیون نفر از جمعیت 650 میلیونی این منطقه با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار محروم از تامین ضروری ترین نیازهای زندگی زیر خط فقرند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. با مناسبت فرارسیدن روز وحدت ملی، نمایشگاه محصولات غذایی در ولایت سغد برپا شد. تا کنون 20 نمایشگاه عرضه محصولات غذایی در سغد برپا شده است. نمایشگاه طبق روال گذشته در تماشاخانه دولتی موزیکال خوجندی برگزار شد. در نمایشگاه محصولات از جمله آرد، روغن، برنج، پیاز، سبز زمینی، سبزی، تخم مرغ، گوشت، خربوزه، سبزیجات و میوه فروخته می شود. رجب‌بای احمدزاده، رئیس ولایتی سغد گفت نمایشگاه های مشابه در آینده کشایش می یابد تا محصولات غذایی ارزان‌تری را برای خرید در دسترس مردم قرار دهند. او خاطر نشان کرد تا کنون در خوجند، بوستان و گلستان 20 نمایشگاه برگزار شده است که در این نمایشگاه ها بیش از 2800 تن محصول با قیمت پایین به بازدید کنندگان عرضه شده است. 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی است. رفع موانع تجاری ایران و پاکستان. پاکستان سالانه بیش از 60 میلیارد دلار واردات دارد، اما برغم وجود 1000 کیلومتر مرز مشترک و قرابت‌های فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی، سهم ایران از این بازار تنها 2% است. گزارش خبرنگاری سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
کشور پاکستان سالانه بیش از 60 میلیارد دلار واردات دارد، اما به رغم وجود 1000 کیلومتر مرز مشترک و قرابت‌های فراوان فرهنگی، تاریخی و مذهبی، سهم کشورمان از این بازار تنها 2% است. تجار و بازرگانان ایران و پاکستان نبود زیرساخت‌های حمل و نقل کالا و وجود تعرفه‌های بالای گمرکی را از مهمترین موانع پیشروی تجارت دو جانبه می‌دانند.
در کشور پاکستان الان عوارض محصولات رو بالا بردن. عوارض گمرکی وارداتی رو بالا بردن. و این باعث میشه انگیزه‌ای برای تجار ایرانی نمونه، برای تولید کننده انگیزه‌ای نمونه که بخواد کالاشو از اون مراجع قانونی عبور بده. کالا میره به حال پاکستان، کالا میره افغانستان، ولی متأسفانه قاچاق میره و این هم خوب نیست.
بازار پاکستان میتونه بازار بسیار خوبی برای ما باشه. مسلماً که محدودیت‌هایی وجود داره. به هر حال یکی از محدودیت‌های ما بحث حمل و نقله، چون اونا محصول رو در پاکستان میخوان تحویل بگیرن و ما یه ذره ترانزیتمون بعد از مرز مشکل داریم.
نبود سیستم بانکی و وجود کشورهای ثالث برای صادرات کالا بین ایران و پاکستان از دیگر دغدغه‌های مشترک تجار دو کشور است.
ایران میتواند شریک تجاری خوبی برای ما باشد و باید مقامات دو کشور با رفع موانع و مشکلات موجود حجم مبادلات میان ایران و پاکستان را افزایش دهند.
البته گام‌های موثری نیز برای افزایش سطح روابط تجاری بین ایران و پاکستان برداشته شده که میتوان به احداث بازارچه‌های مرزی، راه اندازی قطار باری اکو و امضای تفاهم‌نامه تجارت تهاتر اشاره کرد.
علی‌رغم تحریم بودن ایران، ما میتوانیم از طریق تجارت تهاتر نیازهای یکدیگر را در زمینه تأمین کالاهای اساسی برطرف کنیم.
جمعیت 300 میلیونی ایران و پاکستان و مکمل بودن بازارهای دو کشور در کنار تلاش دولت‌ها برای رفع موانع تجاری
میتواند حجم مبادلات تجاری بین ایران و پاکستان تا 3 سال آینده را از 1,300,000,000 دلار فعلی به 5 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران با هیئت از تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. احمد اسدزاده معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با هیئت از تاجیکستان بریاست بختیار شریفی قائم مقام وزیر صنعت و فناوری های نوی تاجیکستان و همراهی شریفه خدابخش معاون وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان و شایسته مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و دیگر مسئولان تاجیکستانی دیدار و گفتگو کرد. این هیئت تاجیکستانی به منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه یاد شده و توافق ها به تهران سفر کردند و با معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت به عنوان رئیس کارگروه مشترک انرژی درباره همکاری های مختلفی حوزه انرژی از جمله اکتشاف و بهره برداری از میدان های نفت و گاز آن کشور و ارائه خدمات فنی و مهندسی و همکاری های آموزشی ملاقات و مذاکره کردند. تأکید رئیس رسانه ملی بر گسترش همکاری ها با سوریه در حوزه رسانه. دکتر پیمان جبلی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در سوریه گفت همکاری های گسترده رسانه‌ای برای ارتقای روابط تهران و دمشق ضروری است. گزارش اسام هلالی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری و صدا و سیما از دمشق.
آغاز سفر دکتر جبلی به سوریه.
اولین سفر خودم رو به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما کشور سوریه رو انتخاب کردم و با توجه به روابط بسیار خوبی که در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای بین ما و سوریه برقرار هست، امیدوارم انشاءالله این سفر هم کمک بکنه به باز شدن افق‌های گسترده‌تر برای همکاری بین ایران و سوریه.
رئیس سازمان صدا و سیما ارتقای سطح روابط تهران و دمشق را نیازمند روابط رسانه‌ای و همکاری میان رسانه‌های دو کشور دانست.
دیدار تاریخی جناب آقای بشار اسد از ایران این فرصت رو فراهم آورده برای دو کشور که روابط فرهنگی و روابط بین دو ملت رو به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدن.
رئیس رادیو و تلویزیون سوریه که برای استقبال از آقای جبلی و هیئت همراه به فرودگاه آمده بود گفت:
یعنی نحن كما انتصرنا على الارض مصممون
ما با ایران در کنار یکدیگر در میدان به پیروزی رسیدیم و اکنون اصرار داریم در جنگ رسانه‌ها در کنار هم به پیروزی برسیم.
دو طرف در گفتگوی کوتاهی در فرودگاه علاقمندی خود را برای دستیابی به توافقنامه همکاری در حوزه رسانه ابراز داشتند. سفر آقای دکتر جبلی به دمشق و دیدارهای ایشان با مقامات ارشد سوری در دو روز آینده با هدف گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه رسانه و همچنین تقویت پیام محور مقاومت در برابر شیطنت‌های دشمنان اعلام شده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نماینده اتحاد اروپا در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگی از همه اعضای برجام در این مذاکرات حضور خواهد داشت. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نماینده اتحاد اروپا در مذاکرات هسته‌ای با نمایندگی از همه اعضای برجام در این مذاکرات حضور خواهد داشت.
ما در وین هم که بودیم مذاکرات به صورت غیر مستقیم بین ما و آمریکا انجام میشد. آنچه که داره انجام میشه در خصوص هیچ چیز جدیدی نیست. سه چهار موضوع باقی مانده ما و آمریکا به عنوان موضوعات اختلافی با تسهیل کننده برجام، نه تسهیل کننده اروپا. یعنی اتحاد اروپا تسهیل کننده برجامه. برجام هم یعنی تمامی اعضاش، یعنی چین، روسیه و سه کشور اروپایی با نقش اوناست. یعنی تسهیل کننده برجام نمایندگی از همه اینها رو داره و طرف اروپایی حساب نمیشه.
سفیر قزاقستان در پکین در دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری چین موضوع لغوی روادید برای شهروندان دو کشور به مدتی دو هفته را بررسی کردند. شاخرت نوریشوف سفیر قزاقستان در چین و هو هیپینگ وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور در این دیدار در مورد تقویت بیشتر روابط فرهنگی و بشر دوستانه و توسعه همکاری در زمینه گردشگری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. سفیر قزاقستان وزیر فرهنگ و گردشگری چین را با فرصت‌های توریستی کشورش و اقدامات دولت برای اجرای برنامه دولتی توسعه گردشگری تا سال 2025 آشنا کرد و با در نظر گرفتن برنامه‌های طرف قزاقی برای معرفی قانونی بدون روادید برای اتباع چینی به مدت 14 روز موضوع فراهم کردن شرایط مشابه برای شهروندان قزاقستانی را نیز مطرح نمود. وزیر فرهنگ و گردشگری چین هم با تاکید بر وجود چشماندازهای زیاده برای همکاری در زمینه فرهنگ و گردشگری بین دو کشور ابراز اطمینان کرد که 15 نشست کمیته همکاری های فرهنگی و بشر دوستانه قزاقستان و چین که قرار است در پایان سال 2022 برگزار شود نقش مهم را در تقویت روابط فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور خواهد داشت. گفته شده که از اول ایل امسال بین قزاقستان و چین پروازهای منظم هوایی از سر گرفته می شود. مقامات شرکت آمریکایی اپل باز هم به اتهامی به کار بردن ترفندهای متقلبانه برای خالی کردن جیبی مردم به دادگاه فراخوانده شدند. این بار نه در آمریکا بلکه در انگلیا. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مقامات شرکت آمریکایی اپل باز هم به اتهام به کار بردن ترفندهای متقلبانه برای خالی کردن جیب مردم به دادگاه فراخوانده شدند. این بار در انگلیس. دیدبان حقوق مصرف کنندگان در انگلیس در پی شکایت شماره زیادی از 25 میلیون مشتری شرکت اپل در این کشور، این شرکت را متهم کرد تعمدن گوشی‌های قدیمی آیفون را کند می‌کند تا دارندگان آن مجبور شوند گوشی‌های نو بخرند.
من نمی‌دونم این شرکت چطور به خودش اجازه می‌ده با اینکه پول گوشی‌های فروخته شده رو از مردم گرفته، با نرم افزاراش عملکرد گوشی‌ها رو کند کنه و مردم رو ناچار بکنه گوشی‌های نو بخرند تا این شرکت پول بیشتری به جیب بزنه. به نظرم این نوعی سرقت و بلعیدن پول مردمه.
روزنامه دیلی میل هم نوشت شرکت اپل در اقدامی فریبکارانه از دارندگان گوشی‌های آیفون می‌خواهد به منظور بهبود کارایی گوشی‌های خود را به روزرسانی کنند. و در جریان این بروز رسانی گوشی های قدیمی را کند می سازد.
زمانی که مدل های آیفون 6, 7, 8 و 9 به بازار اومد، شرکت اپل مدام از دارندگان این گوشی ها می خواست اونها را بروز رسانی کنند بدون اینکه درباره علت اون توضیح بده. هدف اپل این بود که با بروز رسانی عملکرد آیفون ها رو کند کنه.
بررسی ها نشان می دهد شرکت آمریکایی اپل تاکنون دست کم 14 بار جریمه شده است. از جمله در سال 2017 که معلوم شد با استفاده از باتری های ضعیف عملکرد گوشی های آیفون را کند می کرد تا بتواند گوشی های جدید خود را بفروشد. پس از افشاگری ها شرکت اپل جریمه و متعهد شد این شیوه متقلبانه را تکرار نکند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد شرکت اپل فقط در 2 سال اخیر 1,620,000,000 دلار به ویژه در اروپا جریمه شد، اما فقط سود سال 2020-21 آن بیش از 108,000,000,000 دلار بود. به گفته نهادهای ناظر در انگلیس، برخی از شرکت‌های بزرگ بخشی از سودهای کلانشون رو نه از روی درستکاری بلکه با دغل‌کاری و فریب مشتریان به دست میارن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین گفت لبنان دوست همیشگی مردم فلسطین است و مواضع ایران در قبال حق بازگشت آوارگان فلسطین ستودنی است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
تجمع بزرگ فلسطینیان ساکن لبنان با شعار به زودی خواهیم دید در شهر سیدا در جنوب لبنان برگزار شد.
تعمل للقدس والاقصى وحق العوده.
پشتیبانی و حمایت از قدس، مسجد الاقصا و حق بازگشت به فلسطین امروز خواست اصلی تمام فلسطینیان در داخل و خارج سرزمین مادری است. خواسته ای که با اراده مردم و مقاومت حاصل می شود.
سماحت السيد القائد السيد علي الخامنئي.
رهبرمان سید علی خامنه ای حفظه الله مسیر آزادی فلسطین را به درستی با مقاومت ترسیم کردند. حکامی که به عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها به مردم فلسطین خیانت کردند، در چاه این خیانت گیر خواهند افتاد.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین در این گردهمایی با تاکید بر حق بازگشت آوارگان به وطنشان گفت:
لبنان
لبنان دوست همیشگی مردم فلسطین است، اما ما بر حق بازگشت تمام آوارگان به فلسطین همواره تاکید می‌کنیم. عادی‌سازی روابط برخی حکام عربی با صهیونیست‌ها نمی‌تواند حق ما را پایمال کند. مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال حق بازگشت آوارگان فلسطین ستودنی است. غزه در حال آماده‌سازی خود برای نبرد راهبردی با دشمن صهیونیستی است و صهیونیست‌ها بدانند در مسجد الاقصا و فلسطین جایگاه و آینده‌ای ندارند.
همچنین تجمع کنندگان فلسطینی با امضای توماری خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواهان بازگشت به سرزمین مادریشان شدند.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس فلسطین قرار است با نخست وزیر مکلف و رئیس مجلس لبنان نیز دیدار کند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سیدا، جنوب لبنان.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ولسی انتونی بازیکن پیشین فلامینگوی برزیل که سابقه مربیگری در تیم‌های چون سانتوسی برزیل، باشگاه‌ها و تیم‌های ملی قطر را دارد، با عقد قرارداد یک ساله مربی دروازه‌بانان سرخپوشان شد. با جدایی داوود فنایی از جمع سرخپوشان ایران، یحیی گل محمدی تصمیم گرفت ولسی انتونی برزیلی را به کادر فنی اضافه کند. این مربی برزیلی پس از مذاکرات با رضا درویش مدیر باشگاه پرسپولیس توافق نهایی حاصل شد و قرارداد یک ساله به پر افتخارترین تیم فوتبال ایران پیوست. ولسی انتونی سابقه کار در با مربیان چون نیکولاس کوردو، لوران بلان، لادروپور را در کادر خود در کارنامه خود دارد. ببخشید. او با عنوان مربی به تیم‌های مطرح برزیل مانند ساندو کار کرده است، ولی در سال 2003 در فوتبال قطر حضور پیدا کرد و بعد از کار در باشگاه‌های چون العربی و الریان به کادر فنی تیم ملی قطر ملحق شد. او دوره‌های مختلف مربیگری و آموزش‌های دروازه‌بانی را پشت سر گذاشته است و حالا در ماجراجویی جدید خود به فوتبال ایران پیوسته است. ۲۵مین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی مردان و 18مین دوره قهرمانی زنان آسیا در چونچویون کره جنوبی با سومی تیم ایران در رده بندی کلی به پایان رسید. در دور قبل تیم های کره جنوبی با 6 طلا 5 نقره و 2 برنج اول، ازبکستان با 3 طلا 1 نقره و 6 برنج دوم و ایران با 2 طلا 3 نقره و 8 برنج سوم شدند. در تاریخ تکواندو قهرمانی آسیا که از سال 1974 آغاز شده است و هر دو سال یک بار برگزار می شود، در بخش مردان تیم کره جنوبی با 21 دوره قهرمانی رکورددار است و ایران با 4 قهرمانی در رده دوم و ازبکستان با 1 قهرمانی در رده سوم قرار گرفت. در بخش زنان کره جنوبی با 13 قهرمانی رکورددار است و تایوان با 3 و چین با 2 دوره قهرمانی دوم و سوم هستند و تیم بانوان ایران با 1 قهرمانی در رده چهارم جای گرفت. مسابقات به علت گسترش بیماری کرونا از سال 1398 برگزار نشد. سجاد شهبازاده پس از توافق با مدیرعامل باشگاه استقلال به امضای قرارداد به این تیم پیوست. سجاد شهبازاده مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان که پیش از این با استقلال به توافق رسیده بود، پس از جلسه با مدیرعامل این باشگاه و امضای قراردادش به صورت رسمی به استقلال پیوست. شهبازاده که پیش از این هم سابقه حضور در استقلال را داشت، در سایپای آلیان اسپوریو ترکیه، نفت ایران، القطر و سپاهان سابقه بازی داشته است. این مهاجم در فصل گذشته 6 گل به ثمر رساند، همچون در لیگ 20 موفق شد 20 گل به ثمر برساند و به عنوان یکی از موفق ترین بازیکن فصل‌های گذشته لیگ به استقلال بپیوندد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به تفسیر سیاسی در تهیه همکارم آقای برهانی جلب میکنیم.
در حالی که مقامات دولت طالبان از بازگشت مقامات دولت سابق افغانستان به این کشور استقبال و آمار آن را تا 100 نفر نیز اعلام می‌کنند، این کشور همچنان با درگیری‌های خونین روبروست. ادامه درگیری در پنشیر و همچنین بلخاب در کنار حملات انفجاری در منطقه‌های مختلف افغانستان از جمله در قندهار در همین راستا قابل توجه و تأمل است. بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارها از سوی گروه تروریستی داعش و در همان حال تشدید درگیری‌ها در منطقه‌های مختلف افغانستان نه تنها اخبار خوشاینده از شرایط افغانستان نیست، بلکه بیانگر ضعف اساسی طالبان در اداره امور افغانستان است. به همین دلیل شورای علمای شیعه افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بلخاب خواهان پایان درگیری ها شد. اینکه گروه طالبان در تلاش برای بازگرداندن مقامات دولت سابق به افغانستان است، اگرچه برای این گروه حرکت مثبت در جهت کاستن از میزان مخالفت‌های سیاسی و امنیتی با حاکمیت طالبان در این کشور است، اما حرکت عمیق و سازنده در جهت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان نیست. عبدالحمید عارفی کارشناس افغان در این باره میگوید افغانستان کشور با اقوام و مذاهب و نژادهای مختلف است که تاکنون زیر یک پرچم زندگی کردند و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان که در سالهای اخیر با اشغالگری و طمع‌ورزی‌های داخلی و خارجی روبرو بوده است نیازمند اتحاد ملی است. این بدین معناست کسانی که به افغانستان باز می‌گردند، اگرچه از نظر اداری و سیاسی ممکن است در گذشته دارای درجات اداری بودند، اما از نظر قومی و مذهبی وزنه برای تأثیرگذاری محسوب نمی‌شوند. بنابراین در شرایط فعلی افغانستان بیش از هر زمانه به اتحاد و وحدت ملی نیازمند است که از راه‌های مختلف از جمله برگزاری لویجرگه رشته فیدان قابل دسترسی است. در گلوهای خونین در منطقه های مختلف افغانستان که با هر هدف و نیت آغاز و در حال پیگیری است، نشان می‌دهد که طالبان در مدت بازگشت مجدد خود به قدرت در ایجاد وحدت ملی موفق عمل نکرده است و حتی اختلافات در آن گروهی طالبان نیز تشدید شده است، با گونه ای که برخی محافل از طالبان حقانی و طالبان قندهاری سخن می‌گویند. مسلم اخلاقی کارشناس افغان در این باره میگوید طالبان برای مهار مشکلات اقتصادی و امنیتی باید به سمت تقویت وحدت و ملی‌گرایی در افغانستان حرکت کند، زیرا دشمنان از هر فرصت برای دامن زدن به تفرقه استفاده می کنند و این وضعیت برای طالبان که به دنبال شناسایی بین المللی به عنوان حاکمیت جدید افغانستان است ضعف اساسی محسوب می شود. در هر حال گروه طالبان که تجربه حاکمیت ناموفق در افغانستان را در آخرهای دهه 90 میلادی دارد، باید با درایت و هوشمندی بیشتری در جهت اتحادگرایی حرکت کند، زیرا تجربه تاریخ تحولات سیاسی افغانستان با خوبی نشان می‌دهد که انحصارگرایی قدرت تجربه شکست خورده است و ادامه آن از سوی طالبان تکراری آن است. در این شرایط بازگشت برخی عناصر گذشته که از دیدگاه طالبان حرکت در جهت اتحادگرایی است پاسخگوی نیازهای داخلی افغانستان نیست و تحولات امنیتی اخیر آن را به خوبی نشان می‌دهد. در این شرایط بازگشت برخی عناصر گذشته که از دیدگاه طالبان حرکت در جهت اتحادگرایی است پاسخگوی نیازهای داخلی افغانستان نیست و تحولات امنیتی اخیر آن را به خوبی نشان می‌دهد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. کمک 380 میلیون روبلی روسیه به تاجیکستان برای ساخت و تجهیز مکتب‌های مشترک. پیام امام علی رحمان به مناسبت روز وحدت ملی. جاری شدن سیل در واروخ و رسیدن چالش موجی گرانی های مواد غذایی به کشورهای آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
جدد به همه شما خوبان شنونده، تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. لحظات شامگاهیتان پر از برکات الهی و آنچه که خواهد چنین تکراری راهی به سوی نور خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 41 تا 56 از سوره مبارکه واقعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 41 تا 46 از سوره مبارکه واقعه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و اصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: و یاران چپ که کارنامه آنان را به دست چپشان می‌دهند چه شوربختند. یاران چپ در میان باد سوزان و آب داغ و سایه از دود غلیظ و سیاه هستند که نه خنک است و نه سوربخت. آنان پیش از این ناز پرورده و خوشگذران و سرکش بودند و همواره بر گناه بزرگ پافشاری می‌کردند. شنوندگان عزیز، در برنامه های قبل گفتیم که بر اساس آیات سوره مبارکه واقعه مردم در قیامت به سه گروه تقسیم می شوند. دو گروه مقربان و سعادتمندان که اهل بهشت هستند در برنامه های پیشین به طور مفصل معرفی شدند. این برنامه به معرفی گروه سوم می پردازد و می فرماید کسانی که پرونده اعمالشان را به دستی چپ آنها می دهند اهل دوزخ هستند و هیچ مصیبت بالاتر از این نیست که انسان دوزخی شود. برخلاف بهشتیان که در کنار آبشارها و چشمه ها و نهرهای پر آب و زیر سایه درختان بلند و زیبا از هوای بسیار لطیف و دلپذیر بهره‌مندند، دوزخیان گرفتار دود غلیظی هستند که از آتش برمیخیزد و آب سوزان که به جای رفع تشنگی بر آتش و تشنگی آنها می افزاید. ادامه آیا دلیل دوزخی شدن آنها را برمی شمارد و می فرماید آنها در دنیا چنان مست و مغرور ثروت و جاه و مقام بودند که سخن پیامبران و کتاب های آسمانی را نمی شنیدند. بنابراین کارهای زشت را زیبا می پنداشتند و بر گناهان بزرگ و انجام کارهای ناپسند اصرار می ورزیدند. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، رفاه و خوشگذرانی بی حد و اندازه که مایه غفلت انسان از خدا و قیامت شود، سرنوشت بدی را برای انسان رقم می زند و او را به هلاکت و بدبختی می کشاند. دوم، ارتکاب گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا امکان توبه از آن وجود دارد، اما اصرار بر گناه و ادامه آن باعث می شود که انسان زشتی و بدی گناه را درک نکند و در نتیجه از گناه و کارهای زشت دست بر ندارد. و سوم، غرور و سرمستی در زندگی بستر و زمینه ارتکاب گناهان است و ادامه این راه برای انسان خطر آفرین می باشد.
يا جبار يا غفار
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 از سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و کانوا یقولون اذا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ترجمه این آیات چنین است و پیوسته می گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان‌ها پوسیده شد آیا ما برانگیخته می شویم و آیا نیاکان ما نیز برانگیخته می شوند؟ بگو براستی پیشینیان و آیندگان حتما برای وعدگان روز معین گرد آورده خواهند شد. یکی دیگر از دلیل‌های دوزخ شدن این گروه آن است که سخن پیامبران الهی درباره قیامت را به تمسخر می‌گرفتند. آنها می‌گفتند چگونه ممکن است پدران و نیاکان ما که چیزی از جسدهای آنها باقی نمانده، گوشت و پوست و استخوان آنها به خاک تبدیل شده و در نقاط مختلف پراکنده شده است، دوباره زنده شوند. قرآن مجید در پاسخ می‌فرماید برای قدرت خداوند این امر آسان است و این وعده الهی اجرایی خواهد شد. انسان‌ها از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که پای بر این کره خاکی می‌گذارد، همگی در یک مکان و زمان حاضر می شوند و به کیفر و پاداش اعمال خود می رسند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد نخست. کافران و منکران میعاد قیامت دلیل قاطع و روشن بر عدم امکان وقوع آن ندارند و صرفاً آن را امر بعید و نشدنی می پندارند. دوم، ایده تلاش می کنند تردیدها و شک و شبهات خود را درباره خدا و قیامت در جامعه منتشر کنند و دیگران را نیز به انحراف بکشانند که این بسیار خطرناک است. البته وظیفه مؤمنان این است که به این گونه شبهه ها پاسخهایی با دلیل و روشن بدهند. و سوم، در قیامت در یک زمان مشخص همه انسان ها حاضر می شوند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 56 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
ترجمه این آیات چنین است: سپس شما ای گمراهان انکار کننده قطعا از درخت زقوم خواهید خورد و شکمها را از آن پر خواهد کرد و روی آن از آب جوشان می آشامید، پس مانند شترانی آتش زده و تشنه می نوشید. این نخستین پذیرایی آنان در روز قیامت است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل که به جایگاه گناهکاران در دوزخ اشاره کرد، این آیات به خوردنی ها و آشامیدنی های آنان می پردازد و می فرماید برخلاف بهشتیان که از انواع میوه های خوشطعم و لذیذ برخوردار می شوند، اهل دوزخ به ناچار از میوه های تلخ و بدبوی درختان دوزخی هریسانه می خورند تا شکم خود را سیر کنند. اما چی سود که جز بر درد و رنج آنها نمی افزاید. و آنگاه که شکم خود را از خوردنی های دوزخی پر کنند، تشنگی بر آنان فشار می آورد و همچون شترانی که بیماری آتش و تشنگی دارند، آنقدر از آب سوزان دوزخ می نوشند که اندرونشان می سوزد، ولی تشنگی آنها برطرف نمی شود. البته این عذاب سخت برای افراد گمراه است که حق را فهمیدند، ولی از روی عناد و سرکشی و لجاجت حاضر به پذیرش حقیقت نشدند. کسانی که با شبهه افکنی و ایجاد گمان وسیله انحراف دیگران را نیز فراهم کردند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشند نخست که بسیار انسانهایی که گمراه هستند، ولی سرانجام راه هدایت را مییابند. آنچه بیش از هر چیز خطرناک است این است که گمراهی از روی تکذیب و انکار و عناد و لجاجت با حق باشد. و دوم، بدون شک خداوند عادل است و هرگز به کسی ستم نمی کند. در حقیقت آنچه از عذاب و سختی و دوزخیان میرسد نتیجه کارهای زشتی خودشان در دنیاست. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان گرامی، همکارانم اکنون گلبرگ را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
نصر ابن احمد واسطه عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود. وی زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و به تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان، مگر یک سال نوبت حرا بود. به فصل بهار خرمترین چراگاه‌های چراخورهای خراسان و عراق عجم بود و قریب به 1000 جوی چوبی در آن قرار داشت. چون ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خیش باز رسیدند و شایسته میدان شدند، نصر ابن احمد سامانی روی به حرا نهاد و در آنجا فرود آمد. در آنجا لشکر براسود، هوا خوش بود و باد سرد و نان فراخ و میوه ها بسیار و لشکری از بهار و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر خیش و چون مهرگان در آمد آب و هوای آنجا جلوه دیگر یافت و انواع میوه های دیگر رسیدن گرفت. چون شد امیر نصر ابن احمد از رفتن پشیمان شد و این کار تا 4 سال به طول انجامید، زیرا که صمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد و ملک بیخصم و لشکر فرمان بردار و روزگار مساعد و بخت موافق. با این همه لشکریان ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست. پادشاه نصر ابن احمد را ساکن دیدند، هوای حرا در سر او و عشق حرا در دل او. باز دانستند که او سر آن دارد که این تابستان نیز آنجا باشد. پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشمتر و مقبول القول تر از او نبود. یکی از سران رودکی را گفت 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما